بسم الله الرحمن الرحيم. صفحه 59 سطر 20 اشارتون یجب ان یکون محققا اندک انه لا یمتد بعد فی ملاء او خلاء انجاز وجوده الى غیر النهایه. قبل از ورود در این فصل 11 که فصل طولانی است، دو مطلب که از جلسه گذشته باقی مونده عرض میکنم. یکی در عبارت داشتیم و المشهور عند الجمهور ان العظیم لا یصغر صغیرا الا اذا کان اجزاؤه منتفشة فتندمج و یتحلل بعض الاعضاء و ینفصل. بعد داشتیم و صغیر لا یصغر عظیما الا بالعکس. این الا بالعکس من ظاهرا معنا کردم، ولی وقتی که ازم سوال شد شک کردم که آیا معنا کردم یا همینطور عبور کردم. الا بالعکس یعنی عکس اون چی که در جمله قبل گفتیم. در جمله قبل گفتیم عظیم لا یصغر الا صغیرا الا در صورتی که اجزاءش پراکنده باشد و جمع شود یا اجزایی از او تحلیل دارد. حالا الا بالعکس یعنی اجزا مندمج باشد و منتفش شود، عکس اون چی که در قبل گفتیم، یا اجزا تحلیل رفته باشد ما اون تحلیل رفته رو جبران کنیم، دوباره آبی بریزیم اون شیره یا غلیظ شده رو شل کنیم، که اینا مثل این که گفته شد ظاهرا. الا بالعکس یعنی عکس اون چی که در اون صغیر شدن عظیم گفتیم. سوشنم هست ظاهرا. اما مطلب دوم، مطلب دوم اونطور که به ذهنم میاد اینه که من گفتم در شرح حکمت الاشراق، در حکمت الاشراق و شرحش تخلخل و تکاسف حقیقی رو انکار میکنه و اجازه نمیده. به نظر میاد اینطوری گفتم، نگفتم اجازه میده، گفتم انکار میکنه و درستم هست. الان هم همینو میگم، مراجعه کردم دو مرتبه دیدم انکار میکنه، تخلخل و تکاسف حقیقی رو انکار میکنه، در حالی که مصنف در اینجا تخلخل و تکاسف حقیقی رو اثبات میکنه. یعنی حرفی که در اینجا زده میشه با حرفی که در چتل اشتاق گفته شده مخالفت داره. من توجیه کردم، گفتم اگر کل جسم رو ملاحظه کنید تخلخل و تکاسف حقیقی درش اتفاق نمیفته، حیولاش رو ملاحظه کنید تخلخل و تکاسف حقیقی درش اتفاق میفته. این توجیه بود که در گذشته گفتم و توجیه درستی هم هست. اما میخوام بیشتر در این مورد توضیح بدم. میخوام بگم که اگر ما حیولا رو ملاحظه کنیم تخلخل و تکاسف حقیقی پیدا میکنیم، اگر صورت جسمیه رو ملاحظه کنیم تخلخل و تکاسف حقیقی پیدا نمیکنیم، بلکه تبدل پیدا میکنیم. صورت بزرگ و کوچک نمیشه، بلکه صورت بزرگ زائل میشه صورت کوچک میاد، یا صورت کوچک زائل میشه صورت بزرگ میاد. شیخ اشراق چون حیولا رو قبول نداره و جسم رو عبارت از صورت جسمیه میدونه، حکم صورت جسمیه رو به جسم میده. یعنی میگه تخلخل و تکاسف یه جای از صورت جسمیه جایی نیست در جسمیه. ما چون حیولا رو قبول داریم تخلخل و تکاسف رو در جسم هم قائل میشویم به برکت حیولاش، در جسم هم قائل میشیم به خاطر حیولا، که در واقع بین شیخ اشراق و مصنف نزاعه. نزاع در این نیستش که تخلخل و تکاسف داریم یا نداریم، نزاع در اینه که حیولا داریم یا نداریم. شیخ اشراق چون حیولا رو قبول نداره تخلخل و تکاسف رو قبول نمیکنه، و شیخ چون حیولا رو قبول داره تخلخل و تکاسف رو قبول میکنه. اتفاقا شیخ اشراق هم در حکمت الاشراق برای نفی حیولا تخلخل و تکاسف رو نفی میکنه، اینجا مراجعه بکنید در بحث هیولا این کارو میکنه. میگه مشاء اثبات کردن هیولا رو به دلیل تخلخل و تکاثر، و ما تخلخل و تکاثر رو قبول نداریم، پس این دلیل از مشاء گرفته میشه و با این دلیل نمیتونه اثبات هیولا بکنه. این توضیحی بود که خواستم اضافه کنم که مطالب گذشته بهتر معلوم بشه، ولی مطالب گذشته باطل نبود، هر چی گفتم درست بود. حالا توضیح بیشتری درست کردم که روشن‌تر بشه. حالا وارد بحث وارد فصل 11 میشیم. در این فصل 11 میشون میخواد ثابت کنه که ابعاد جسم متناهی، ما یک جسم نامتناهی نداریم. البته بحثمون عامه، یعنی هر جسمی متناهی است. همونطور که عرض میکنم جسم متناهی است، ما جسم نامتناهی نداریم. ولی استدلالی که میکنیم برای تناهی این کتاب و این میز و این صندلی نیست، اینو هر کسی داره میبینه که متناهیه، احتیاج به اثبات نداریم. استدلالی که میکنیم برای اینه که کسی فکر نکنه در جهان یه جسمی داریم، ولو جسم کل، کل همین اجسام رو جمع کنید با هم، که اون نامتناهی. برای اینکه کسی فکر نکنه یه همچین جسم نامتناهی داریم، ما داریم استدلال میکنیم. ولی مدامون عامه، مدامون اینه که هیچ جسم متناهی نداریم، چه جسم ریزمون چه جسم درشتمون، جسم نامتناهی نداریم، همه اصلا متناهی. مثلا اون مقداری که به تجربه و مشاهده اثبات میشه اونا احتیاج به استدلال ندارن، استدلال رو ما ناظر میکنیم و اون جسمی که ندیدیم و مشاهده نشدیم. پس بحثمون کلیه، مطلق اصلا رو میخوام بگیم متناهیه، ولی استدلالمون یه استدلالیست که کار به این جسم خاص نداره. ایشون می‌فرماید در ابتدا، یعنی مصنف در ابتدا مدعا رو طرح می‌کنه، بعد میگه اگر مدعا درست نباشد محضور لازم میاد. این محضور لازم میاد در ضمن استدلالی فکر میشه، استدلالش هم به صورت قیاس استثنایی. اگر ما جسم نامتناهی داشته باشیم، این مقدم بعد تالی رو میاره، میگه تالی وقتی دکت میشه بعد میگه لیکن تالی باطله، به محال برخورد میکنی، پس باید جسم نامتناهی نداشته باشید. اما در وقت طرح مدعا اینطور میگه، در وقت طرح مدعا میگه که نه در ملاء ما جسم نامتناهی داریم و نه در خلاء، که البته گفته میشه خلاء تعبیر درستی نیست، ملاء و خلاء. ملا یعنی اونجایی که پر باشه، خلا یعنی اونجایی که خالی باشه. جسم نامتناهی در هیچ یک از این دو ظرف نمیتونیم داشته باشیم. اما ایشون خلا رو باطل میدونه، همه کلاف رو من تلفظ میکنم، ایشون خلا رو باطل میدونه، ولی در این حال میگه اگر در خلا جسمی وجود داشته باشد، اگر خلایی داشته باشیم و در خلا جسمی وجود داشته باشد، اون جسم باید متناهی باشد و نمیتواند نامتناهی باشد، همونطور که در ملا اگر باشد باید نامتناهی نباشد و متناهی باشد. این مدعا که جسم چه در خلا چه در ملا باید متناهی باشد و نمیتواند نامتناهی باشد، این مدعا. حالا دلیل دقت کنید، دلیل خیلی طولانی، این فصل 14 صفحه طول می‌کشه کتاب ما، یا خود از سارده صفحه بیشتر. سه تا دلیلن برش اقامه میکنه، دو دلیلش تو نصف صفحه پک میشه، یک دلیلش تو 13 صفحه 14 صفحه پک میشه، چون قسمت های مختلف دلیل میاد تو توضیح داده میشه. ما باید اول یک تصور جمعی از دلیل داشته باشیم، تا وقتی که به این متفرقات برخورد میکنیم ذهنمون متفرق نشه. همیشه در این جور جاهایی که دلیل با تفصیل طرح میشه باید ما یه اجمالی از دلیل رو اولا بیان بکنیم تا ذهن دلیل رو بیابه، بعدم وقتی وارد تفاصیل شدیم ذهن دیگه متفرق نشه. به این جهت من اجمالی از دلیل رو ابتدا عرض میکنم و ممکنه شما در این اجمال اشکالاتی به ذهنتون برسه، اشکالات مطرح نکنید، چون اجمال از دلیلی که میخواد این همه طولانی تر بشه حتما خود ایشون به یک چیزایش میپردازه، یه مشکلاتی توش هست، مشکلات رو بیان میکنه و حل میکنه، همه این انشاءالله روشن میشه. آخرتر اگر دیدید حل نشد این وقت بفرمید، اما الان که میخواد مجملش بیان بشه فقط برای اینه که تو ذهن یک مختصری از این دلیل بیاد که در وقت تفسیر پراکندگی پیدا بشه. دلیل رو به این صورت شروع میکنیم، دقت کنیم، خلاصه عرض میکنم که در تمام این فصل باید تو ذهنتون باشه. دلیل رو به این صورت شروع میکنیم. بله، دلیل اول، سدر این دلیل دوم و سوم آخرتر است. وقتی فصل داره تموم میشه آخرتر این فصل دلیل دوم و سوم عرض خواهم کرد. اصلا چندهو دلیل دوم و سوم نیست، فعلا ذهنتون از دلیل دوم و سوم خالی کنید. الان فعلا سراغ دلیل اول میریم تا چندین روز. در دلیل اول اینطور میگیم، اگر ما بتوانیم جسم نامتناهی داشته باشیم میتوانیم دو تا خط را از یک نقطه امتداد بدیم، دو تا خط را از یک نقطه امتداد بدیم. دو تا خط اگر از یک نقطه امتداد پیدا کنن به صورت دو تا ضلع مثلث پیش میرن، راه دیگه نداره، به صورت موازی نمیتونن پیش برن. چون اگه به صورت موازی پیش برن بعد از دو نقطه شروع کنن، دو تا خط بعد از دو نقطه شروع کنن جلو برن، نه دو تا خط. یعنی که شما دارید اشاره میکنید دو تا پاره خطه، میفرمایید دو تا پاره خط به کنار هم بذاریم به امتداد هم ادامه بدیم، یعنی ازش یه خط مستقیم درست کنیم، یکی از طرف چپ بره یکی از طرف راست بره، از یک نقطه دو تا خط میره، یکی به طرف راست یکی به طرف چپ. اینا شما این میفرمایید این یه خط میشه، ما یه خط میخوام درست کنیم از یه نقطه شروع کنیم. اونم البته شاید درست باشه، یه زاویه منصفه درست میکنه. حالا اون البته ما اونو مطمئنش نمیکنیم، اونم به یه صورت درسته ولی مدعای ما توی اون صورت گم میشه. این صورتی جوان عرض میکنم که از یک نقطه دو تا خط شروع میشه، این دو تا خط با هم تلاقی دارن در این نقطه. خب وقتی این دو تا خط بخوان امتداد داده بشن به صورت دو تا ضلع مثلث پیش میرن. فرض کنید اون نقطه روی زمین، اون نقطه روی زمین، از روی زمین دو تا خط ما میکشیم به سمت فضا پیش میریم، به سمت آسمان پیش میریم، که ضلع مثلث روی زمین قرار میگیره، دو ضلع مثلث به طرف فضا میره. در ابتدا میبینیم که مثلا بین دهنه این دو تا خط، که این دو تا خط یه فرجه بینشون هست، یه فاصله بینشونه که ما میگیم دهانه، که اگر خطی این دهانه رو پر کنه میشه قاعده مثلث. یه خطی در این دهانه قرار بدیم مثلث ضلع سومش هم میگیره و قاعده مثلث درست میشه. حالا میفرماد که ما اگر یه خط یه متری رو تو این دهنه جا دادیم، بعد دو مرتبه میتونیم نصف خط رو در قسمت بالاتر از دهنه اضافه کنیم، یعنی در یه جایی از این دهانه مثلث یه خط یه متری قرار میدیم، ولی خب قراره که این دو تا ضلع مثلث پیش برن، همینجا خط نشن. لذا بعد از اینکه یه خورده دوباره دو ضلع مثلث رو ادامه دادید، به جای یه خط یه متری میتونید یه خط یه متر و نیمی رو توی این فرجه و توی این دهانه مثلث جا بدید. حالا نیم متری میشه واحد ما، اول یه متری درست کردیم بعد شد یه متر و نیم، نیم متری میشه واحد ما. حالا ما نیم متر که میگیم به عنوان مثال، حالا شما فرمود یک سانت، نیم سانت، درست مهم نیست، یه دونه خط یک و نیم متری درست میشه. واحدهای ما نیم متر، نیم متر. دوباره خط بعدی رو میتونیم در همین دهانه مثلث قرار بدیم. اگر ادامه دادیم دو ضلع مثلث رو، خط سوم رو میتونیم تو مثلث قرار بدیم که این خط سوم دو متری شده، یعنی یه دونه یه متری اول بود، یه دونه نیم متری که واحد ماست اضافه شد، دو مرتبه واحد دیگر که نیم متری اضافه شد شد دو متری. دوباره وقتی ادامه دادیم این دو ضلع رو، خط چهارم ما، بله خط چهارم ما میشه دو متر نیم، خط پنجم میشه سه متری، همینطور نیم متر نیم متر بالا میره. خب قرار است که این دو ضلع مثلث تا بی‌نهایت برود، چون گفتیم جسم نامتناهی داریم. اگر جسم نامتناهی داشته باشیم، خط توی این جسم که ملاء است یا توی یه خلاء فرق نمی‌کنه، ما این خط رو ادامه میدیم. این خط میخواد تا بی‌نهایت بره، تا بی‌نهایت که بره دهانش هم تا بی‌نهایت باز میشه. یعنی به تعبیر دیگه شما میتونید خطوطی رو که توی این دهانه قرار میدید بی‌نهایت باشه، چون در اولی خط یه متری قرار دادید، در دوم خط یه متر نیمی قرار دادید، هی خطوط متعدد قرار دادید. وقتی بی نهایت این دو ضلع ادامه پیدا کنه، بی نهایت خطوط در دهانه قرار میگیره و هر خطی مشتمل است بر خطوط قبلی. خط یه متر نیمی مشتمل است بر یه متری نه اضافتین، دو متری مشتمل است بر یک و نیم نه اضافتین. پس به یه جا اگر به یه جا رسیدید، اگر به یه جا رسیدید که این خط مشتمل بود بر تمام ما قبل خودش و دیگه مشتمل بر بالاتر نبود، معلوم میشه این خطی که این دهانه مثلث رو پر کرده آخرین خطه. اگر آخرین خطه، معلوم میشه که این دو ضلع مثلث شما به نهایت رسید، که یه خط آخری پیدا کرد که دیگه بعد از این جلو نرفت، ولی اگه بعد از این جلو بره خط بعدی خواهد آمد، دیگه این آخرین خط نخواهد شد. این خط سوم دیگه آخرین خط نخواهد شد. خط سوم یعنی همین خطی که تعدادش اضافه میشه. دو تا خط داریم که به عنوان ضلع مثلث دارن پیش میرن، یکی الف یکی ب. یه خط جیم هم داریم که این داره تکرار میشه. این خط جیم این دهنه رو پر میکنه، اولی یه متریه، دومی یه متر نیمیه، سومی دو متریه و هاکذا جلو میره. این خط جیم تا بی‌نهایت باید تکرار بشه، چون دو ضلع بی‌نهایت دارن پیش میرن. اگر به یه جا رسیدید، اگر به یه جا رسیدید که این خط جیم بزرگترین بود، یعنی مشتمل بر همه شد، چیزی باقی نمون که این مشتمل برش نباشد، این آخرین خط خواهد شد. این خط جیم در این صورت آخرین خط میشه، و الا اگر آخرین خط نشه، باید خط مشتمل بر خط، اگر آخرین خط نباشه مشتمل بر همه نیست، چون این خط ها مشتمل بر مافوق خودشون که نیستن. هر خطی مشتمل بر مادون خودشه، مشتمل بر مافوق نیست. اگر خطی پیدا شده که مشتمل بر همه چیز، بر همه خطوطه، معلوم میشه دیگه مافوق نداره، معلوم میشه مافوق نداره، پس خودش آخرین خطه. وقتی آخرین خط شد، به زل که آخر نرفتن، یه دو خط شدن و متناهی شدن، اگر آخرین خط داشت. اما اگر اینطور گفتید، گفتید این خط جیم هیچ وقت مشتمل بر همه نیست، هر چی برید جلو باز راه داره که جلوتر بره و تا آخر مشتمل بر همه نباشه. خب در این صورت بله، شما دو ضلع بی نهایت دارید ادامه میدید، آخر سر هم یه خط بی نهایت در درونش باید جا بگیره دیگه. بالاخره این دو تا خط وقتی جلو برن و همینطور هی دهانشون باز بشه، اگر تا بی نهایت این دو خط جلو برن، دهانشون هم تا بی نهایت باز میشه، چون همونجور که خودشون آخر ندارن، فرضه بین دوتاشون هم که این دهانشون آخر ندارن، اون خط بی نهایتی که میخواهد، اون جیمی که بی نهایت هست و میخواهد اون بین الف و ب رو پر کنه، اون جیمی بی نهایت اگر تحقق پیدا کند محصور بین حاصله میشه. یعنی یه طرفشو خطی که الف هست میبنده، یه طرفشو خطی که ب هست میبنده، چون بین تو دهانه قرار میگیره دیگه. اگه تو دهانه قرار گرفت، دو طرفش دو تا خطه، یعنی دو تا ضلع مثلثی که داره پیش میره، دو تا ضلع مثلث که همچنان داره پیش میره، اگر تا بی‌نهایت بره گفتیم دهانه تا بی‌نهایت باز میشه. بخوا اون خط دینی که میخواد این دهانه رو پر کنه یه خط بی‌نهایته. بخوا لازم میاد این خط بی‌نهایت محصول بین خط الف و ب بشه، یعنی محصول بین حاصلین بشه، در حالی که محصول شدن بی‌نهایت بین حاصلین محال است. پس اون خط وسطی نمیتواند بی‌نهایت باشد، اون جیم نمیتونه بی‌نهایت باشه، چون اگه بی‌نهایت بود دیگه محصول بین حاصلین نمیشه. وقتی اون نتونست بی‌نهایت باشه باید آخرین خط باشه. اگر آخرین خط بود این دو تایی هم که دارن پیش میرن، یعنی الف و ب که دارن پیش میرن، اینا تا بی‌نهایت میتونن برن، اینا تا بی‌نهایت نمیتونن برن، چون اگر تا بی‌نهایت می‌رفتن خط بین میتونن بی‌نهایت میشه. وقتی خط بین به آخر رسید امتداد اینها به آخر میرسید. پس از این دو خطی که شروع کردیم و خواستیم به بی‌نهایت برسونیمشون، چون به محبوب برخورد کردیم به بی‌نهایت نرسوندیمشون، خطشون کرد. بنابراین خطی که در خلاء یا در ملاء بخواد بی‌نهایت بره ما نداریم، چون به محبوب برخورد میکنیم. قیاس به این صورت در میاد، کل استدلال گفتم، قیاس به این صورت در میاد. اگر بی‌نهایتی داشته باشیم به این صورت عمل میکنیم، اگر خط بی‌نهایت یا جسم بی‌نهایت داشته باشیم به این صورت عمل میکنیم که از نقطه‌ای دو خط اخراج میکنیم، این دو خط همچنان پیش میروند، بینشون فاصله همچنان زیاد میشود. اگر اینها تا بی‌نهایت بروند فاصله شون هم بی‌نهایت میشود، ولی اگر فاصله بی‌نهایت شود لازم میاد اون خط سومی که این فاصله رو پر میکنه بی‌نهایت محصول بین حاصلین باشد، ولی بی‌نهایت محصول بین حاصلین باطل است. اگر محصول بین حاصلین هست که هست باید متناهی باشد. پس اون خط سوم متناهی است، یعنی آخرین خطه. اگر اون خط سوم متناهی است و آخرین خطه، پس این دو خطی هم که دو طرف دارن میرن باید منتهی بشن. اگر منتهی نشدن اون خط سوم آخرین خط نخواهد بود، در حالی که خط سوم باید آخرین خط باشه به دلیل اینکه محصول بین حاصلین میشه و نمیتونه نامتناهی باشه. پس این دو خط هم نمیتونن نامتناهی باشن، بنابراین خط نامتناهی نخواهیم داشت. خط نامتناهی نداشتیم جسم نامتناهی نداریم، چون خط طرف جسمه. اگه خط نامتناهی نداشته باشیم خط نامتناهی نداریم، خط نامتناهی نداشتیم جسم نامتناهی نداریم و هو برمتیم. این کل استدلالی که 14 صفحه طول میکشه، اما خلاصش رو گفتم. حالا که خلاصه تو ذهن آمد و وقتی وارد تفاصیل میشیم دیگه ذهن متفرق نمیشیم. مصنف برای تبیین این دلیل ابتدا 4 تا مقدمه ذکر میکنه. این 4 تا مقدمه رو ما بیان میکنیم، بعد وارد استدلال میشه. در استدلال هم که وارد میشه همونطور که من عرض کردم ابتدا طوری مطلب رو طرح میکنه که ممکن باشد این خط تا بی نهایت برود، بعد راهشون میبنده، خط وسطی رو عرض میکنم، خط سوم. خط سوم رو اول طوری فرض میکنه که تا بی نهایت بره، بعد میبینه به محضور برخورد کرد راه میبنده، راه که بسته شد این خط متناهی میشه. وقتی این خط متناهی شد این دو خط دیگه متناهی میشه. به بیان سرس کرد، حالا 4 تا مقدمه رو باید توضیح بدیم بعد وارد بشیم. البته در مقدمه 4 بین خواجه و فخ اختلافه. مقدمه 4 رو فخ تا یه جا میگیره قطع میکنه، خواجه میگه نه هنوز هم ادامه داره، یه کلمه دیگره یه جمله دیگره رو اضافه کن، اینم جزء مقدمه 4. فخر رازی میگه از این جمله استدلال شروع میشه، خواجه میگه نه این جمله ملحق به مقدمه 4 از بعد از این جمله استدلال شروع میشه. و همین که به نظر خیلی ساده میاد خیلی مشکلات رو حل میکنه، یعنی فخر رازی وارد اشکال میشه. بعد از اینکه استدلال میکنه یا در لای استدلال اشکال میکنه، خواجه میگه علت اشکالت اینه که اون جمله رو صدر دلیل گرفتی، اون جمله رو ملحق کنی به مقدمه 4 اشکال حل میشه. چند تا اشکال رو یادم نیست، یکی دو تا اشکال رو به همین صورت خواجه حل میکنه. میگه اگر عبارت مصنف رو درست تقسیم کردیم اشکال نمیشه. بعد یه اشکالی فخر رازی میکنه که اونو خاطر جواب نمیده. بعدن فخر رازی اشکال بعدی میکنه، اشکال دوم میکنه. اشکال دوم رو خاضی با کلام دیگری که فخر رازی در جای دیگه داره جواب میده. میگه در جای دیگه طور دیگه گفتی و اونجا درست گفتی. وقت اون توضیح جای دیگه شو برای اینجا استفاده میکنه و میگه اشکال دوم رو باطله. ولی تا اون آخر میگه لولا اشکال اول فخر رازی استدلال تمامه. پیداست که خاجه استدلال تمام نمیکنه و اشکال اول فخر رازی رو وارد میکنه. بعدم وارد اشکال بعدم وارد استدلال دوم سوم میشه. اونجا دیگه اشکال نمیکنه، نه اون نفخر. ولی دلیل دوم رو که به نظر خود مصنف معتبرتر از دلیل دوم سوم، بالاخره به بزرگوار رفت میکنه. این خلاصه 14 صفحه که من توضیح دادم، واقعا خلاصه 14 صفحه. این وقتی مراجعه میکنید، وقتی میخونید، میبینید غیر از این مطالبی که من گفتم نیست، منتها تفصیلش بیشتره. یعنی همین فهرستی که من عرض کردم تفصیل داره. بله. چی گفت؟ محصول بین آفه؟ محصول بین آفه؟ چی دیگه احساس به توضیح نداره؟ محصول بین آفه این شدن؟ نامتناهی میتونه محصول بشه؟ اصلا این تناقضه؟
این بینایت
رو عددی بینید این بینایت رو بالقوه هست، بینایت رو بالقوه هست. شما یه خط بینایت رو بالقوه رو میتونید بینید به محصول قرار بدید، اشکال نداره. همین ضلع مثلثی که همین ضلع مثلث یه مثلث معمولی فرض کنید که مثلثی که یه ضلعش 5 سانتی ضلع یه ضلع دو ضلعش 5 سانتی قاعدش هر چقدر هست، این محصول بین حاصلینه، قاعده محصول بین حاصلینه، ولی بالقوه تقسیم میشه به بی‌نهایت. این بی‌نهایت بالقوه میتونه محصول بین حاصلین باشه، بی‌نهایت بالفعل نمیتونه. بحثی که ما داشتیم میکردیم بینهایت بالفعل بود، یعنی شما بینهایت نیمت نیمت اضافه میکردیم، این بینهایت بالفعل بود نه بالقوه. وقتی این میخواست محصول بین حاصلین بشه نمیشون، محصول شدن یعنی متناهی بودن، نامتناهی بودن با متناهی بودن ناسازه داره. پس نامتناهی محصول بین حاصلین باشه جمع نقیزه نیست، هم محصول باشه یعنی متناهی باشه، هم نامتناهی باشه یعنی متناهی نباشه. خب این دو تا جمع نقیزه نه، این احتیاج به ابطال نداره. محصول همین که گفتیم نامتناهی محصول بین حاصلین شد یعنی باشه، یعنی جمع نقیزه شد یعنی باشه. اونی که شما میفرمایید در یه عدد میتونیم بی‌نهایت داشته باشیم، بی‌نهایت در قوه، در یه مقدار هم میتونیم، در یه مقدار هم میتونیم محصول بین حاصلین رو بی‌نهایت در قوه کنیم، ولی بی‌نهایت در قوه منظور ما نیست. اونی که الان ما داریم بحث می‌کنیم بی‌نهایت بالفعله، یعنی نیم مترها رو بی نهایت نیم مترها رو اضافه کردیم یه بی نهایت بالفعل درست شد. وقتی این بی نهایت بالفعل میخواد محصول بین حاصلین بشه میشه تمام. تشریف نداشتید عرض کردم من استدلال رو میگم، هیچی اشکال نکنه. 14 سفر رو من یه جا گفتم، اشکالات خودش میاد بعدن، اشکال فخر اشکال میکنه، دیگران حرف میزنن، ما جواب میدیم، توضیحی که فخر در جواب دیگران گفته همه رو بیان میکنیم. من یه مطلبی گفتم، الان همین مطلبی که من گفتم همش نصف سفر نمیشه، 14 سفر بحث داریم. این نصف سفر رو من گفتم منطقه به صورت فیره، خب بس بقیه حرف رو میاد انشاءالله ببینیم الان شهرم حق و شنا باشه. حالا برای این چه بازم از اشکال شما رد نشده باشیم، ببینید شما میفرماید این دو تا خط بی نهایت میرن، اون خط سوم هم که در دهانه آخرین به آخرین که نداریم، در اون آخر آخرای دهنه قرار میگیره محصول بین حاصلین نیست، قبول نداری که محصول بین حاصلین باشه؟ میشه یه خط رو بین دو تا خط بذارید؟ میشه یه خط رو بین دو تا خط بذارید و محصول بین حاصلین نباشه؟ معلوم نیست نهایتش کجاست، هر جا هست بالاخره یه خط شما بین دو تا خط قرار بذارید محصول بین حاصلین هست. این الان چون اشکالتون وارد نبود عرض کردم، ولی اگه اون اشکال وارد میگفتی میگفتن سب کنید نیست فردوش هم بی‌نهایت، فردوش بی‌نهایت ولی دو فراز بستن. حالا فردوش بی‌نهایت چطوری میشه نمیدونی، بالاخره دو طرفش بستن. الان شما در این فردوش بی‌نهایت میخواد یه خط بی‌نهایت بذاری، خط بی‌نهایتی که دو طرفش با دو خط بسته میشه، این جمع بی‌نهایت نمیشه. بله میشه خط بی‌نهایت بره. ببینید خط داره از هم جدا میشه، این دو تا خطا که دارن میگن از یه نقطه شروع کردن در اون نقطه به هم متصلن، ولی هر چی جلوتر برن فاصله شون زیادتر میشه. اگه بی نهایت جلو برن فاصله شون بی نهایت میشه. شما نمیتونید مشخص، شما نمیتونید مشخص کنید، ولی بالاخره هست. یعنی این دو تا خط دارن بی نهایت میرن و هر وقت هر چقدر جلو برن دهانشون باز میشه. اگر بی نهایت جلو برن بی نهایت دهانشون باز میشه. خط سوم بی نهایت، خب بی نهایت است که بین دو تا خط محسوب شده. خط بین دو خطی که نمیتونه ممکن باشه. شما دارین این خط سوم رو در فضا چه رها نمیکنین، بین دو تا خط میذارین. چون بین دو تا خط گذاشتین پس محسوب بین حاصله میشه. اگر این خط بی نهایت سوم رو در فضا رها میکردیم خب مشکل بود، نمیتونستیم بگیم مطلوب این حاصل میشه. ولی ما که در فضا رها نکردیم، تو دهانه گذاشتیم، بالاخره دو طرف رو فسته نداریم دیگه. ما همه میتونیم بگیم نه جس جس بی نهایت اگر جس باشه همینه، خطش رو بی نهایت نداریم، سطحش هم نداریم، حجمش هم نداریم. وقتی خط بی نهایت نتونیم درست کنیم، سطح بی نهایت هم نمیتونی درست کنیم، چون سطح خط طرف سطحه. سطح بی نهایت هم نداشتیم جسم بی نهایت نداریم، چون اگه جسم بی نهایت داشتیم سطح هم داریم، خط هم داریم. وقتی یکیش نفت بشه برگرش رو نفت میشه، ما خط بی نهایت رو نفت میکنیم و معلوم میشه که عالم اجسام بی نهایت نداریم، بله در عالم مجرد بی نهایت داریم. اون دیگه از این طریق این دلیل نمیشه اصالش کرد، چون این دلیل امتداد دارد، امتداد مربوط به جسمه، این دلیل اصلا موضوعش جسمه و ثابت میکنه که جسم نامتمل نیست. اما ما دیگه در عالم مثال اگر داشته باشیم یا عالم عقل اگر باشد، این دوتا رو دیگه نمیتونیم با این دلیل ثابت کنیم که تناهی ندارن. اونجا اگه تناهی ندارن دیگه دلیل رو باید اثبات کنیم. این دلیل ما مربوط به جسم، مخصوص به جسمه، تناهی ابعاده، ابعادم مربوط به جسم. این فصل همونطور که از جدیم فصلیست مربوط به عدم تناهی ابعاد، یعنی اثبات میکنه عدم تناهی، بله اثبات میکنه اشتباه گفتم تناهی ابعاد، اثبات میکنه تناهی ابعاد رو، عدم تناهی ابعاد رو اثبات میکنه. حالا چهار تا مقدمش رو باید داشت میکنه. مقدم اول، اول من این مدعا رو بخونم که مدعا رو ایشون گفت و منم نقل کردم، تطبیقش بخونم بعد وارد استدلال بشم. صفحه 59 سطر 20 اشارتون فصل 11 همه یجب ان یکون محققا اندک خاجه. بعدا توضیح میده که مصنف مطلبش رو با یجب ان یکون محققا اندک شروع کرد تا بفهمینه که مطلب مهمیه، چون ازش استفاده های فراوانی در فلسفه خواهیم کرد، چه در فلسفه طبیعی که بسه در فلسفه الهی. یجب ان یکون محققا اندک، باید پیش تو ثابت باشد که ممکن نیست که لایم که انه لایم کرد، ممکن نیست امتداد پیدا کند بعدی الی غیر النهایه، اون فی ملعن او خلعن انجاز وجوده، جمله متعرضه بگیرید، الی غیر النهایه متعلق به لایم تدید، لایم تد بعدون الی غیر النهایه، بعدی نمیتواند تا بی نهایت برود، چه در ملع باشد چه در خلع باشد. اما خلع رو ما اجازه نمیدیم، انجاز وجوده، این انجاز وجوده مربوط به خلعه. اگر خلع جایز الوجود باشد که ما بعدا خواهیم گفت انشاءالله که جایز الوجود نیست، اگر جایز الوجود باشد بعدی در خلع نمیتواند تا بی نهایت برود، همونطور که در ملع نمیتواند. و الا شروع به استدلال و الا قیاس استثنایی. الا یعنی اگر بادی بتواند تا بی نهایت برود، این مقدم از تالی اینه که لازم میاد حصر نامتناهی بین حاصرین که تناقض است. آخر تالی اینه که این تقریبا صفحه دهم یازدهم ذکر میشه، تالی اونجا ذکر میشه. اگر بتواند بادی تا بی نهایت برود، حصر نامتناهی بین حاصرین لازم می آید، یعنی تناقض لازم می آید. و تالی که تناقض است باطل است، پس این که بودی تا بی نهایت برود باطل است. این کل دلیله. از فمن الجایز ان یفرض مقدمه اول شروع می شود. مقدمه اول من از خارج درست کردم با این بیانی که گفتم، دیگه مقدمه اول خیلی طول نمی کشه. مقدمه اول این است که می توانیم از یک نقطه دو خط رو ادامه بدیم که لا یزال فاصله بین اینها بیشتر شود. اینو تو توضیحات عرض کردم. از یک نقطه دو تا خط رو می تونیم امتداد بدیم به طوری که لا یزال فاصله بین این دو خط اضافه شود. این مقدمه اول. و الا فمن الجایز، جایز است که فرض کنیم دو امتداد بی نهایت را که از مبدأ واحدی شروع کنند و لا یزال بعد بینهما یتزاید، بعد بینشون دائما زیاد بشه و همینطور پیش بره. این مقدمه اول. مقدمه دوم، جایز هم هست که بین اینها بود همچنان به اندازه واحد واحد اضافه شود. اینم توضیح بدم. واحد رو نیمکس گفتیم. گفتیم می شود که بین این دو خط همینطور بدون وقفه نیمکس اضافه بشه، یعنی به اندازه واحد اضافه بشه. این مقدمه دوم لازم گفته بشه. نفرمایید که مقدمه اول بینیاد کننده است از مقدمه دوم. اینو بعدا توضیح میدیم که جوری دیگر میشه اضافه کرد. ایشون حتما در مقدمه دوم باید بگه به مقدار واحد واحد اضافه کنیم. اگه جوری دیگه اضافه کنیم دهنه مثلث بسته میشه، یا اگرم بسته نشه نزدیک میشه. یه جوری دیگه میشه اضافه کرد. ولی تعجب میکنید که چطور اضافه میکنیم در این حال کم میگیریم. این حال این شاید توضیح داده میشه. میشنمد به اون صورتی که بعدا توضیح میدیم نباشه، بلکه به این صورت که واحد واحد اضافه بشه، به طوری که دهانه این دو خط هی بیشتر باز بشه، نه به سمت بستگی بیاد. به اون نوع اضافه کردنی که بعدا خواهیم گفت باعث میشه که دهانه مثلث بسته بشه. ما به نتیجهی که میخوام نمیرسیم. همینطوری که الان داریم میگیم باید اضافه کنیم، یعنی واحد واحد اضافه بشه که دهانه بیشتر باز بشه که ما برسیم به نهایت دلیل. و من الجایز اصلا این تیکه هنوز کامل توضیح داده نشده، تو شرط توضیح میدم. اگه بخوام توضیح بدم طول میکشه، بهتره که حالا طلبکار قرارتون بدیم اینجا انشاءالله به دهیت نوصول کنیم. و من الجایز این است که فرض کنیم بینه هما، یعنی بین این دو خط، بین این دو امتداد. البته ایشون میان امتدادان، خط نمیگه، ما میگیم خط. امتداد میتونه خط باشه، میتونه حجم باشه، میتونه خط باشه، ولی چون خط روشن‌تره من تصدیرش دارم بر خط. عبارتات خب بله، شما کتابتون نظیره که دارم این کتاب تصحیح شده اینا عبارتات تختی کرده عبارت ابن سینا رو که عبارت خارجی تختی کرده ایشون ظاهرا تختی نشه همونی که مدارم می کنم درسته. خب متن مسینه رو یه جا نیورده توی شرح خواجه متفرد کرده یا متفرد نکرده؟ خب اخش یادش رفته بیان بله ببینم که خاطر خاطر الان نگاه میکنم معلوم میشه. نهی برده عبارت جا انداخته به کتاب شده، یعنی اون بعدا که قولهو گفته همونه که تو کتاب هم قولهو گفته. این یکی که عبارت مصنف رو که اول فصل خواجه نقل کرده این مصنف شما نهی برده بعد اضافه کنید. حالا الان کتاب دیگر هم که کتاب پیشتر هم نیست اینا حرفای سخره. نه عبارت های مصنف توی شهر کتاب شما نیمونه، شما از این کتاب دیگه نگاه بکنید که من دارم میخونم مطلب گم نشه. و من الجایز ان یفرد بینهما ابعاد تتزاید به قدر واحد من الزیادات. این مقدمه دومه. جایز است که فرض شود بینهما بین این دو امتداد یعنی بین این دو خط ابعادی که این ابعاد زیاد می شوند. تا اینجا تو مقدمه اول هم گفتیم ولی زیاد می شوند به قدر واحد من الزیادات، یعنی واحد اضافه می شه. چه عرض می کنم این بعدن یک چیزی رو رفت می کنه که بعدن توضیح داده می شه. به قدر واحد من الزیادات یعنی واحد زیادات، یعنی که ما نیم متر فرض کردیم، خود خواهدم نیم ذرا فرض می کنیم، نیم متر فرض کردیم، این نیم متر اضافه می شه که دهانه این دوتا خط باید به طور دائم به تدریج نیمت اضافه بشه. بله ابعاد، بله بین این دو خط ابعادی قرار میگیره. اول بعد یک متریه، بعد بعد یک متر و نیمیه، بعد بعد دو متریه، بعد بعد دو متر و نیمیه. همونطور که دقت میکنید واحد جلو میره. این ابعاد تتزاید، ابعاد تتزاید یعنی اولش یک متریه، بعد به اندازه واحد که نیم متر اضافه میشه یک متر و نیم، دوباره به اندازه واحد دیگر که نیم متر اضافه میشه دو متر، دو مرتبه به اندازه واحد بعدی اضافه میشه دو متر و نیم و هکذا. تتزاید به قدر واحد من الزیادات، هر بعدی بر بعد قبلیش به اندازه یک واحد از زیادات اضافه داره. اولی یه متر فرض میکنیم، اولی هم نیم متر فرض میکنیم نداره، اولی یه متر فرض کردیم ما، اولی هم شما نیم متر فرض کنیم بلد. واحد رو نیم متری میگیریم. حالا شما میتونید نیم متری هم نگیریم چیز دیگه بگیرید، فرق نمی کنیم. مثال داریم میزنیم. مقدمه سوم، مقدمه سوم اینه که این ابعاد را می توانیم تا بی نهایت ادامه بدیم. ابعادی رو که بین دو تا خط داریم ها، نه دو خط، دو خط که داره جلو میره، ابعادی که بین دو خط هست یعنی دهانه رو بی نهایت بعد می توانیم پیش بتونیم، بی نهایت بعدی که هر کدام یک مقداری از قبلی اضافه دارد. یه تعبیریشون اول تفاوتی که بین این دو خط ایجاد می شود که یه متر است، بر این اول تفاوت می توانیم زیادات بی نهایت رو اضافه کنیم، زیادات بی نهایت یعنی متری های بی نهایت رو اضافه کنیم. اولین تفاوت رو فرسیم یه متره، بر این اولین تفاوت می توانیم زیادات بی نهایت رو، زیاداتی که به لحاظ عدد بی نهایت رو اضافه کنیم. حالا بگید میشه، حالا ما بکنیم یا خودش میشه، فرق نمیکنه. حالا من تعبیر میکنم به این که این کار میکنی، شما بفرمایید خودش داره میره، خودش رو نمیره، ما باید اولی میشه. حالا به اساس خودش هم رفت کرد، عیبی نداره. حالا بفهم این مشکل نیست، تعبیر از این تعبیر کردی خودش داره جلو میره، تتزاید خود مصنف میگه تتزاید، من در توضیح دارم میگم اضافه میکنی، چه فرق میکنه اضافه میشود یا اضافه میکنه؟ خیلی مهم نیست. بله، پس بر اولین تفاوتی که یه مثل بود، تعداد بی‌نهایتی از وحدات که نیم مثلی هستن اضافه میشن. تعداد بی‌نهایت اولش نیم مثل میشه یه مثل نیم، بعد یه نیم مثل دیگه میشه دو مثل، همینطور تعداد نیم مثل ها بی‌نهایت اضافه میشن، قهرن دهانه تا بی‌نهایت باز میشن. و من الجایز، جایز است که فرض کنیم بین هما، بین این دو انتباط، هذه الابعاد رو، یعنی این ابعادی که تتزاید، این ابعاد که نیمت اضافه میشن، اینها رو میتونیم فرض کنیم الی غیر نهایه. این الی غیر نهایه مربوط به یفرزه، یعنی میتونیم فرض کنیم این ابعاد رو الی غیر نهایه، یعنی دیگه متوقفش نکنیم، این نیمتری ها رو همینطور اضافه کنیم تا بی‌نهایت. وقت فیکون، فیکون دنباله مقدمه سومه، همون وارد مقدمه چهارم نشدیم. فیکون هناک امکان و زیادات، فیکون هناک امکان زیادات به غیر نهایت، به غیر نهایت متعلق به امکان زیادات، امکان و زیادات علی اول تفاوت یفرض، بر اولین تفاوتی که فرض می شود، یعنی اولین فاصله که یه مثبوت، امکان دارد زیاداتی به غیر نهایت، یعنی زیاداتی نیمتی به غیر نهایت. اینا که توضیح میدم که این مربوطه به اونجاست، اینا مهمه ها، یعنی عبارتا تو به سختی میفتید، این تجه ترکیبایی که میکنم لازمه، حتما تو ذهنتون داشته باشید یا کنار کتابتون بنویسید. حالا میخوام وارد مقام مقدمه چهارم بشیم. مقدمه چهارم اینه که هر زیاده بعدی مشتمل است بر زیاده قبلی. به تعبیر دیگر، هر زیاده قبلی، هر زیاده بعدی مشتمل است بر این زیاده با مزید و نقص. مزید و نقص قبلی است. اینم هست، اینم مقدمه چهارم. و لأن کل زیادت توجد فإنها مع المزید علیه قد توجد فی واحد. هر زیادتی که ایجاد می شود، این زیاده با مزید علیه که قبلیست در خط واحدی که این خط بعدی تحقق پیدا می کنه. یعنی خط چهارم مثلا مشتمل است بر مزید و علیه با زیاده، وقت این زیاده با مزید و علیه که خط سومه، اینا در یه خط که همون خط چهارم جمع میشن. کل زیاده توجد فا این زیاده با مزید و علیه که خط قبلیست، یعنی این نیم متر با اون دو متری که خط قبلیه، توجد فی واحده یافت میشون در یه خط دو متر. بعد داریم و ایت و زیادات امکنه، ایت و زیادات انهو غلطه، انهو غلطه، ایت و زیادات امکنه، لعنه، نه این درسته، لعنه درسته، و ایت و زیادات امکنه. این ایت و زیادات امکنه به نظر فخر رازی شروع در استدلاله، به نظر خواجه دنباله اون مقدمه چهارم. مقدمه چهارم حالا به صورتی که خواجه معنا کرده معنا میکنه، هر زیادهی با مزیدون علی توجد و فی واحد و ایت و زیادات امکنه، هر زیادهی هم که ممکن باشد همین حکمش، که اونم با مزیدون علی توجد و فی واحد، یعنی هر چی جلو برید این حکم قطع نمیشه تا آخر همین. وقت فیمکن شروع در استدلال بنابر نظر خاضی.
Thank you.
این البته اگه تو زیادات الامکنت بیشتر معنی میشه بعدن وقتی که درگیری خواجه و فخر رو نرو کردیم اونجا دیگه لازمه که هم به صورتی که فخر میگه بیان کنیم هم به صورتی که خواجه میگه ابتدا به صورت فخر بیان میکنیم خواجه من این کار میکنیم به همون صورت که فخر بیان کرده بیان میکنیم بعدن میگه که فخر اینجا رو اشتباه کرده باید اینجوری بیان میکرد الان به صورتی که خواجه بیان کرده عرض میکنم عرض میگیره برقرد کل زیادت توجت فا اینها مع المزید علیه قد توجت فی واحده و ایت زیادات امکنت هر زیادی هم که ممکن باشه اونم با مزید علیه قد توجت فی واحده یعنی در یک زیاده شما متوقف نمیشید ایت زیادات امکنت هر زیادی که ممکن باشد فرض کنید که حق رو پیدا کنید که میخواد تا بی‌نهایت بره چون زیاده هایی که ممکن است باید همه بیان ولی اگه یه جا شما متوقف میشین دیگه بی نهایت نرفتید متوقفش کردیم که اسم تنهایی شده وقت مطلوب ما نتیجه گرفته میشه شخص در صورتی میتواند جسم نامتنهایی کند که ایت زیادات امکنت هم که باشد اضافه کنید یعنی همین که پیش بره و اضافه بشه و یه جا متوقف نشه یعنی آخرین خط سومی ما پیدا نکنیم سیوم چین این دیگه خارج گفتن نداره مثلاً چون گفته شده این خارج میخواد فیمکن ان یکون هناکه بعدون هناکه یعنی در همون دور دورا که خط ها رفتن جلو اون جا تو دیگه دهانه این دو خط خیلی باز شده حالا اون بی نهایت یا متناهیدکار به اون نداریم بالاخره اون دور دورا یمکن ان یکون هناکه بعدون یشتمل و علا جمیع ذالک الممکن در اون دور دورا یعنی اون حالا کجا بگیم یعنی بگیم اون نامتناهی یه بودی پیدا میشه که مشتمل بر تمام این زواید ممکن است زواید ممکنه بی نهایت هم پس یه بودی پیدا میشه که مشتمل بر بی نهایت هم این بودی بی نهایت و این بودی بی نهایت میشه مسئول بی نهایت هم همینجا استدلال تمومی ها همینجا استدلال تمومی لازم نیست طول ادامه داده باشید اگر این چنین است که شما دهانه این مثلث رو باز میکنید و هی نیمت نیمت اضافه میکنید و این نیمت نیمت هم متوقفش نمیکنید تا بی نهایت میرید و هر خط بعدی مشتمل بر خط قبلید پس بالاخره به یه خطی میرسید که بر تمام خطوط ممکنه مشتمل است در تمام زیادات ممکنه مشتمل است و چون زیادات نامتناهی هن اون خطی که مشتمله بر نامتناهی است خودش نامتناهی هست وقت نامتناهی محضور بین حاصله میشه محضور همینجا درست میشه تالیل باطل میکنیم برمیگردیم مقدم رو باطل میکنیم مقدم این بود که بعد نامتناهی داشته باشیم تالیل این بود که این بعد نامتناهی بالاخره محضور بین حاصله این درست میکنه نامتناهی محضور بین حاصله این درست میکنه و این باطل است پس مقدم باطل است یعنی نامتناهی داشتن باطله همینجا دلیل تموم شد اما مصنف میگه و الا دقت کنید مصنف میگه و الا یعنی اگر اون خطی رو پیدا نکردیم که بر تمام ممکن مشتمل باشد بر تمام زیادات ممکنه مشتمل باشد اگر اون خط رو پیدا نکردیم نتیجه میشه پس آخرین خط رو داشتیم که متناهی این دیگه باید در جلسه بعد توضیح داده بشه این و الا میخواد استثناء کنه اینجا که اگر ما خطی که مشتمل بر جمیع زیادات نامتناهی نداشته باشیم یعنی خط بی نهایت نداشته باشیم خطمون بخواد متناهی باشه مشتمل باشه بر زیاداتی که نامتناهی نیستن خود خط میشه متناهی وقت اگر متناهی شد یه محضور دیگه درست میشه که خلف فرض است و فلان که اونو بعدا باطل میکنه این و الا نقیض این یمکن ان یکون هناک بدون یشتمل علی جمیع ذلک الممکن و مقدم قرار میده این نقیض رو با ابطال تالی ابطال میکنه وقتی این نقیض باطل شد فیمکن ان یکون هناک بدون یشتمل علی جمیع ذلک الممکن حق میشه وقتی این حق شد میگه که ثابت میشه حق نه ثابت میشه وقتی ثابت شد میگه این باطله این باطله این تالی باطله اگر باطل شد مقدم هم باطل میکنه دقت میکنید چی عرض میکنن ایشون وقتی به تالی میرسه تالی رو باطل نمی کنه میگه و الا اگر این تالی اتفاق نیفتد این چنین اتفاق خواهد افتاد که این اتفاق دوم هم باطله، پس تالی باید اتفاق بیفته. وقتی تالی اتفاق افتاد میگه باطله، تالی باطله، تالی باطله، مقدمه باطل میکنه. پس معنی استدلال روشن شد. ایشون مقدمه رو ذکر کرد، تالی رو آورد ذکر کرد، ولی گفت اگر این تالی رو قبول داری که خب محذور دارد و باطل میشود و مقدم باطل میشه، اگر قبول نداری و الا فیکون، این و الا فیکون مشکل درست کردی. ولی اگه اینجا ایشون کار رو تمام میکرد در این کلیتی نمیکشید، این و الا فیکون مشکل درست کرده که مطلب رو ادامه میدیم، این شما در جلسه آنیم به توضیح خواهد شد.